أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید گرامی می داریم ایام رحلت امام راحل و همچنین 15 خرداد شهادت شهدای انقلاب اسلامی رو خدا انشاءالله به حق امیر المؤمنین همه شهدا را امام شهدا را با اهل بیت محشور کنه و همه ما را جزء پیروان راستین شهدا قرار بده انشاءالله. و حمد الله به نامه 27 نهج البلاغه رسیدیم و من عهد له علیه السلام الى محمد ابن ابی بکر رضی الله عنه نقلده مصر. این عهدنامه یا به تعبیری وصیت امیر المؤمنین نامه حضرت است به جناب محمد ابن ابی بکر، اون وقتی که قلده مصر، اون وقتی که محمد را متولی و فرماندار مصر گرداند. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. خب عرض محضر شما، محمد ابن ابی بکر فرزند خوانده امیر المؤمنین. حضرت در یک برهه از تاریخ تصمیم گرفت که محمد ابن ابی بکر را به عنوان حاکم مصر قرار بده. ما قبلا اگر اشتباه نکنم ذیل خطبه 68 به طور مبسوط و مفصل توضیح دادیم که امیرالمؤمنین خودشون رضایت قلبی نداشتن، بلکه فرمودن من میخواستم هاشم ابن عتبه یا هاشم مرغال را فرماندار مصر کنم، ولی به خاطر شرایطی که پیش آمد، فشارهایی که بود، حضرت به تعبیری مجبور شدن محمد ابن ابی بکر را فرماندار مصر کنن. نه اینکه محمد شخصیت مذمومی باشد، خود حضرت فرمود محمد کاملا مورد تایید من، بسیار او را دوست می‌دارم، ولی جایگاه مصر جایگاه ویژه‌ای بود، معاویه و امرواز طمع داشتن نسبت به اونجا. در هر صورت وقتی که امیرالمؤمنین محمد ابن ابی بکر را فرستاد، محمد یه نامه فرستاد، گفت ما از آداب حکومتداری آنچنان که باید و شاید مطلع نیستیم، شما آداب و احکام و قوانین این حکومت را، حکومت بزرگ مصر با دشمنان سرسخت با درآمد سرشار، برای ما بفرست. این جملاتی که ما داریم در نامه 27 انشاءالله در دو جلسه محضر شما میخوانیم که حدوداً در نهج البلاغه دو صفحه هست، ولی در کتب مفصلتر مثلا در کتاب تمام نهج البلاغه 10 صفحه هست، اون هم از کتابهای رحلی، یعنی اگر بخوایم با نهج البلاغه بسنجیم شاید 15 صفحه بشه. حدوداً تقریباً سید رضی رضوان الله علیه 1/5 اون نامه اصلی را ذکر کرد، به تعبیری اون جاهایی که از جهت فصاحت و بلاغت ارزش چه بیشتری داشت، یا با توجه به گزینش هایی که سید رضی داشت. وگرنه اصل این نامه الان موجود است، عرض کردیم حداقل 5 برابر این چیزی است که ما در نهج البلاغه داریم، و این نامه شانه به شانه نامه 53 است. اون نامه را حضرت برای مالک نوشت وقتی او فرماندار مصر شد، این نامه را هم برای حاکم مصر محمد ابن ابی بکر نوشت. از جهت مضمون و محتوا نامه بسیار قابل توجهی است. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. و اما قبل از شروع نامه، من باید این مقدمه محضر شما عرض کنم. در کتاب القارات داره که ان علی لما کتب الى محمد ابن ابی بکر هذا الكتاب، وقتی امیرالمؤمنین این نامه را به محمد ابن ابی بکر نوشت، کان ینظر فی، با تأمل نگاه کرد، و یتعدب بهی فلما ظفر علی، تمام آنچه را که یک حاکم باید رعایت می کرد در این نامه نوشت. ولی متاسفانه اون زمانی که ظفر علیه عمرو بن العاص، اون وقتی که عمرو عاص بر مصر مسلط شد، محمد ابن ابی بکر را شهید کرد، اومد و اخذ کتبه اجمع. میخوام اهمیت این نامه را بگم بعد وارد متن بشیم. ببینیم دشمنان نسبت به این نامه چه حرف هایی زدن. وقتی که امرؤاس غالب شد بر مصر، آمد در بیت الخلافه دارالاماره، تمام نامه های محمد ابن ابی بکر را جمع کرد و همه اینها را فرستاد برای معاویه. فکان معاویه ینظر فی هذا الکتاب. معاویه این نامه امیرالمؤمنین که یه بخشش نامه 27 هست، مرتب با خودش زمزمه میکرد، مرتب این رو میخوند و یتعجب من، این گفت عجب کلماتی، عجب حکومت داری. فقال الولید ابن عقبه، ولید ابن عقبه به معاویه گفت که فقد رعا اعجابه به، مر به هذا الاحادیث ان تخرق، چی نگه داشتی؟ دستور بده این نامه های علی را آتش بزنند. فقال معاویه مح فانه لا رأی لگ، ساکت شو، تو چه میفهمی؟ تو از سیاست و حکومت چی حالیتی که تو به من میگی اینها رو آتش بزن؟ فقال الولید اف من الرأی یعلم الناس ان احادیث ابی تراب اندک تتعلم منها. خب تو چه میفهمی؟ اگه فردا مردم شام بفهمن تو از روی نامه های علی میخوانی، از او تقلید میکنی، از او حرف یاد میگیری، آبروت میره، حیثیت برای تو نمیمانه. ولید ابن عقبه داره به معاویه میگه، معاویه میگه که ویحک اتعمرنی ان احرق علما مثل هازا والله ما سمعت به علم هو اجمع من ولا احجم. معاویه داره این حرف رو میزنه، آقای ولید به من میگه علم را آتش بزنم؟ به خدا قسم من علمی جامعتر، کاملتر، محکمتر از این نامه 27 ندیدم. تمام علوم در او هست، دنیا و آخرت در او هست، سیاست و تقوا در او هست، چی میخوان دیگه بیش از این؟ ولید ابن عقبه تعجب میکنه، میگه ان کنت تعجب من علمه و قضائه، اگه تو واقعا اینقدر شیفته علم و مرام و حکومتداری علی هستی، فعلامه بر چه حسابی داری تو قاتله با علی میجنگی؟ چرا باش میجنگی؟ خب برو حکومت رو بده دست او، درگیری برای چی؟ معاویه میگه لولا ان ابا تراب قتل عثمان ثم افنانا، اگر علی علیه السلام معاویه را نکشته بود و بعد هم نمیخواست حکومت شام را از من بگیرد برای من فتوا صادر کند، لأخذنا عنه، من میرفتم شاگردیش رو میکردم. اینکه معاویه و امثال معاویه افضلیت امیرالمؤمنین رو شک ندارن، کاملا میدانه، مشکل اینه که نمیتونن از حکومت دل بکنن. الملک عقیم، ملک و حکومت پدر و مادر نمیشناسه، با همه کس میجنگن تا به حکومت برسن، نه اینکه جایگاه امیرالمؤمنین رو نشناسن، خوب میشناسن، مشکلشون اینه حکومت و قدرت چشم اونها رو بسته. بعد اینجا جلسه ادامه پیدا میکنه. ثم نظر الى جلسائه، معاویه نگاهی کرد به اطرافیان، فقال الا لا نقول ان هذا من کتب علی ابن ابی طالب، نبینم فردا کسی از شما حاضرین در این جلسه برید به مردم بگید معاویه نامه علی ابن ابی طالب را میخواند و اجرا میکند. این حرفا نباشه، بگید اینها حاضهی من کتب ابی بکر، بگید این جملات جملات خلیفه اول است، کانت اند ابنه، اینها مونده بود دست محمد ابن ابی بکر، حالا که محمد ابن ابی بکر از دنیا رفت، نامه های ابو بکر خلیفه اول. ببین اینا که فضائلی نداشتن در تاریخ، در روایات، هر جا هم فضائلی برای خلفا گفته شده، اینها همش دروغه. مثل اینها فضائل امیرالمؤمنین را، فضائل اهل بیت را، خصائص خوب را نسبت دادن به خودشون، وگرنه فضیلتی در کار نبوده. بر هر جایی در تاریخ فضیلتی برای اهل بیت، برای امیرالمؤمنین ذکر شده، سریع اینها رفتن تقلب کردن، یکی هم برای خودشون تراشیدن. نامه امیرالمؤمنینه، میگه بگید ابوبکر این جملات را گفت، دست پسرش بود، بعد که محمد ابن ابی بکر از دنیا رفت این به دست ما رسید. در همین کتاب القارات میگه که فلم تزل تلک الکتب فی خزائن بنی امیه، همیشه از زمان معاویه تا عمر ابن عبدالعزیز این نامه ها در گنجینه ها، در اون کتابخانه های محرمانه بنی امیه بود. و اینها را به اسم محمد، به اسم ابوبکر داشتن نشر میدادند، تا اینکه عمر ابن عبدالعزیز سر کار آمد و اعلام کرد که آقا اینها حرفهای علی ابن ابی طالبه، اینها در کتابخانه ایست که من دسترسی دارم، این خط خط علی ابن ابی طالب است، همه این سالها به شما دروغ گفته. و اگر امثال عمر ابن عبدالعزیز اینها رو نمی گفت، شاید تا امروز هم این جملات پای معاویه و ابوبکر و دیگران نوشته می شد. متاسفانه یکی از کارهایی که رسانه انجام میده اینه، حرف حق را به اسم خودشون نشر میدن، قدرت رسانه هم دارن. ما هم خیال میکنیم عجب حرفهای خوبی زده، کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه را به اسم این دانشمند و اون دانشمند غرب و شرق دارن مطرح میکنن، مردم هم به به و چهچه میکنن. حالا هرچی میگه آقای نهج البلاغه است، یه کسی باور نمیکنه. در هر صورت معاویه این نامه را توسط امرؤاس برد برای خودش و چقدر نسبت به این نامه پوز داد، گفت این نامه علم است. حالا از اون طرفش رو هم بگم، خبر به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید که آقا محمد به شهادت رسید، مصر به تصرف معاویه در آمد و همه نامه هایی که شما فرستاده بودید دست معاویه افتاد. راوی میگه صلا بنا علی صلوات الله علیه، فلما انصرف، امیرالمؤمنین نماز جماعت را خوندن، وقتی نماز تموم شد با یه حالت ناراحتی فرمود لقد اثرت اثرت لا اعتذر سوف اکیس و بعدها و استمر و اجمع الامر و اجمع الامر الشتیت المنتشر. ولی یه شعری نمیخوام معنا کنم. حضرت بعدش فرمود و حضرت درس کردن آه چی شده؟ احساس ناراحتی میکنی؟ ابراز ناراحتی میکنی؟ حضرت فرمود انی استعملت محمد ابن ابی بکر علی مصر، من وقتی محمد را فرماندار مصر کردم کتب الی انه لا علم لی بالسنه، نامه نوشت که علی جان من بلد نیستم و من هم نامه ای نوشتم که فکتب تو الی کتابا فیه ادب و سنه، هر چه باید می گفتم در این نامه 27 گفتم. فقتل و اخذ الکتاب، این نامه به دست معاویه افتاد. دارش امیرالمؤمنین وقتی این اتفاق افتاد به شدت ناراحت شد، فرمود که فهو الذی اظهر انها من احادیث علی ابن ابی طالب. آقای ابراهیم در همین کتاب الغارات میگه فلما بلغ علیا، وقتی خبر این سرقت این نامه به امیرالمؤمنین رسید، سار الی معاویه اشتد علیه الحزن، به شدت امیرالمؤمنین محزون شد، چون میداند معاویه این حرفها را یاد میگیرد، در مجامع عمومی میشینه حرفهای آنچنانی میزنه، ولی از اون طرف در پشت صحنه ظلم میکنه، خلاف میکنه. حضرت ناراحت شد از اینکه چرا این نامه به دست معاویه افتاد. پس هر دو طرف قضیه را گفتیم، معاویه فهمید این چه عظمتی دارد، امیرالمؤمنین از اینکه نامه دست معاویه افتاد به شدت محزون و ناراحت شد. حالا ما ایم و این نامه 27 گرس کردیم، یک پنجم اون نامه کامل است. اگر فرصت شد هم آدرس میدم، هم یه بخشی از نامه را که در نهج البلاغه نیست انشاءالله امروز و فردا از کتاب تمام نهج البلاغه عرض خواهیم کرد. حدود یک سوم وقتمون به مقدمه گذشت، بریم وارد نامه بشیم. حضرت فرمود فخفز لهم جناحک، محمد داری میری مصر، در مواجهه با مردم پایین بیاور، پهن کن بال و پرت را، مهربانی کن با مردم، و الن لهم جانبک، نرم کن برای مردم اطرافت را، جانب یعنی اطراف، و بسط لهم وجهک، وقتی با مردم مواجه میشی بساطت وجه داشته باش، خوش برخورد باش، با مردم با مهربانی با لطافت با خوشرویی برخورد کن. خب این که دستور قرآن است، وخفض جناحک للمؤمنین، ای پیغمبر برای مؤمنین بال پهن کن، نکنه متکبرانه، نکنه با تند خویی، مهربانانه مثل پرنده‌ای که بال باز میکند روی سر جوجه ها، با مردم اینطوری برخورد کن، در نهایت تواضع دلسوزی مهربانی. این لفظی که و الن لهم جانبک، این اشتر رو عرض کنم و بقیهش رو بگم. جانب اینجا هم به معنای پهلوهاست، خدا غریق رحمت کنه مرحوم فیض الاسلام فرماد پهلوهایت را برای مردم نرم کن، یعنی طوری مدیریت کن که این طرفی و اون طرفی، چپی و راستی، اونایی که موافق تو هم، اونایی که یه ذره با تو مخالفن، همه از حکومت تو سود ببرن. اطراف و اکناف تو طوری مدیریت کن، جامعه را اداره کن، همه سود ببرن. این همون متن نام خطبه 40 نهج البلاغه است. ولی یک معنای دیگه هم برای این جمله هست، این که اطرافت را برای مردم نرم کن. اطراف هم به معنای پهلو، هم به معنای اطرافیان، کسی که مسئول میشه اطرافیانی داره، دوروبری هایی داره. حضرت فرمون مواظب باش، تو شاید خودت آدم خوبی باشی، ولی رئیس دفترت مسئول این اون طوری نشه اینها با مردم بد رفتاری کنن، اینها هر جواب مردم رو ندن، استبداد به خرج بدن، تو باید مواظب اونها هم باشی. در خطبه 23 نهج البلاغه اون جمله آخر همینه، دارم ارجاع میدم به شما اول نهج البلاغه، نامه خطبه 23 اینه که حضرت فرمود ایها الناس انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال عن عترته و عشیرته. خیلی خطبه مهمی است، بارها و بارها رجوع کنید به این خطبه، مخصوصا این پاراگراف آخرش. هرچی هم پول داشته باشی از خانوادت، از اقوامت بی نیاز نیستی، پول نمیتواند جبران کند. این رو امیرالمومنین فرمودی. حالا ادامهش رو نمیخونم، تا اینجایی که حضرت فرمود که و تقبض منهم عنه عید کثیره و من تل حاشیته یستدم من قومه الموده. کسی که حاشیش را نرم خو کند، مردم دوستش دارن، خانواده دوستش داره. اونجا توضیح دادم این حاشیت رو به معنای همین اطرافی است که اینجا گفتیم. اگر کسی اطراف و اکنافش رو مهربان کنه، یعنی در همه جهات مهربان باشه، دلسوز باشه، به درد بخور باشه، مردم دوستش دارن. یکی هم معنای اطرافیان است. اگر تو اطرافیان خوبی انتخاب نکنی، هرچی هم خودت خوب باشی، حکومت تو حکومت مورد اقبال مردم نیست. اطرافیان هم خیلی مهمه. مسئول که شدی باید اطرافیان، مدیر کلها، وزرات هم در حد قابل قبولی باشند. خب در ادامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود و آس بینهم فی اللحظه. آی محمد ابن ابی بکر، آسه یعنی مواسات به خرج بده، بینهم بین این مردم مصر، فی اللحظه، لحظه یعنی گوشه چشم، و نظره و نگاه کامل، حتی لا یتمع العظماء فی حیفک لهم و لا ییأس الضعفاء من عدلک علیهم. محمد، وقتی کسی آمد در دادگاه تو شرکت کرد، در گوش چشم و در نگاه کامل عدالت را، مواسات را، مساوات را رعایت کن. این در احکام فقهی ماست. قاضی وقتی که نشسته اینجا، دو نفر آمدن، یه نفر شاکی، یه نفر متشاکی، یه نفر اومده ادعا کرده، یه نفر الان در جایگاه متهمه، میگه اونقدری که به این نگاه میکنی به اون نگاه کن. اگر با این احترام سلام علیکم خوش آمدی، حق نداری با اون یه طور دیگه برخورد کنی. هر جمله‌ای به ایشون گفتی به ایشون هم بگو. اگر دو بار به ایشون نگاه کردی، دو بار مساوات، و تو قاضی هستی، تو اینجا باید طوری برخورد کنی که هیچ کدام از طرفین احساس نارضایتی نکنن. نه ظالم فکر کنه تو به نفعش میخوای حکم صادر کنی، نه مظلوم ناامید بشه از عدالت تو. اینطور این در دادگاه ماست. حضرت همین را فرمود و آس بینهم فی اللحظه و النظره. وقتی نگاه میکنی، چه گوشه چشم، یه گوشه چشمی انداختی، فرمود هر دو مثل هم، چه اونجایی که کاملا صورت برمیگردانی به حرف کسی گوش میدی، باید به حرف اون یکی هم گوش بدی. اگر این گونه شد، حتی لا یتم العظماء فی حیفک. حیف یعنی بی‌عدالتی، انحراف. طوری برخورد کن که کله گنده ها، عظما، بزرگان، رؤسا، اونایی که مدام میخوان ظلم کنن، اینها طمع نکنن در ظلم تو. اگر من مسئول، من قاضی بد برخورد کردم، اطرافیان میگن خوب، ما هم بریم یه کاری بکنیم، این آقا رو میشه با پول خرید، میشه با یه زمینی، یه رشوه، یه چیزی خرید. حضرت فرمود اونقدر عدالت داشته باش، حتی در نگاه کردن، تا اونجایی که گردن کلفت ها طمع نکنن که تو به نفعشون حکم صادر کنی. ولا ییأس از ضعفا من عدلک علیهم. از اون طرف آدم ضعیف هم اگر آمد در دادگاهتون نشست، بگه آقا این که از قبل معلومه، ما که نه رفیق داریم، نه پارتی داریم، نه پول داریم، به نفع ما نه، طوری برخورد کن نه اون پولدار ظالم طمع کند، نه اون انسان فقیر مظلوم ناامید بشه. همین یک جمله برای قضاوت ما بسه. اگر ما این یک جمله امیرالمومنین در دادگاهامون مراعات میشه مشکلی نداشتیم دیگه. حالا همین رو در خانواده هم شما بگید، کسی نسبت به همه خانوادهش اینطور برخورد کنه، دعوا درگیری مشکل نیست. حضرت فرمود در کوچکترین کار که نگاه کردنه، که گوشه چشم انداختنه، باید آس مواسات را برقرار کنیم. ما در سیره پیغمبر اکرم داریم این روایت معروف مرحوم علامه در سنن النبی هم ذکر میکنه، کان رسول الله یقسم لحظاتهی بین اصحابهی فینظر الی زا و ینظر الی زا بالسویه. پیغمبر نگاهش در اصحاب مساوی بود. منبر که میرفت همونقدر که به اول مجلس نگاه میکرد به آخر مجلس نگاه میکرد، همونقدر که به سمت چپ مجلس نگاه میکرد به سمت راست نگاه میکرد. بعضی هم منبر میرن ظلم میزنن به یه نفر، بقیه میگن آقا مگه ما آدم نبودیم؟ به ما هم نگاه میکردی؟ پیغمبر نگاهش در جمع تقسیم میشد، مساوی بود، چه در دادگاه چه در غیر دادگاه، عدالت در این حد. اینجا هم امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر هم اگر عدالت رعایت نشود ظالم طمع میکند، مظلوم ناامید میشه، مایوس میشه. و این فاتحه این جامعه خونده شد، ظالم هر روز بخواد ظلم کنه بعدم امید داره ما میریم قاضی رو میخریم، مظلوم هم هر چه حق داشته باشه میدونه آخرش کار راه به جایی نمیبره، کار تمام دیگه، قضاوت و عدالت و اینها دیگه از بین خواهد رفت. حضرت در ادامه فرمود فإن الله تعالی یسائلکم معشر عباده. آقای محمد ابن ابی بکر، آقایان مصر، حواستون باشه، این که میگم عدالت رعایت کنید به خاطر اینه، ان الله تعالی یسائلکم، خدای متعال فردا از شما خواهد پرسید، معشر عباده، آی بندگان، ان الصغیر من اعمالکم والکبیره، چه از اعمال کوچک چه از اعمال بزرگ، و ظاهره و المستوره، کارهای ظاهر کارهای پنهانی، فایو عذب انتم ازلم، اگر خدا تصمیم گرفت شما رو عذاب کنه هر چه هست تقصیر خودتونه، ظالم ترین افراد بر علیه خود شما هستید. نگید خدا به من ظلم کرد، خدا ظلم نمی کنه، تو گناه کردی، تو امروز عدالت رعایت نکردی، فردا باید چوبش رو بخوری. و اگر و این یعفو فهو اکرم، اگر هم خدا احیانا بخشید از روی لطف و مهربانیشه. حضرت فرمون مواظب باشید، مخصوصا کسانی که حاکمان جامعه اسلامی هن. اگر گناه کردید، کوچک باشد، بزرگ باشد، پنهان باشد، آشکار باشد، خدا یقتون رو میگیره. و اونجا کسی نگه آی خدایا، میگه تو حاکم بودی، مسئول بودی، باید رسیدگی میکردی، چرا این کار رو نکردی؟ و اگر هم خدا ببخشد از روی بزرگواری و کرامتش بخشیده، از نه اینکه واقعا شما استحقاق داشتی. خب از اینجا به بعد امیرالمؤمنین توجه میدهد به صفات متقین. توجه کنید، حضرت میگه متقین این گونه هستند. حالا یه دفعه وسط بحث فرمانداری و سیاست و اینها حضرت از متقین میگه، علتش اینه حاکمان جامعه اسلامی متقین ترین افراد باید باشن. کسی که مسئولیت میگیره از همه با تقواتر، تعهد دینی باید داشته باشه، تخصص لازم است، تعهد هم لازمه. حضرت میگه یه مؤمن عادی نه، متقی، متقی باید باشید. و اعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا و عاجل الاخره. بدانید آگاه باشید آی بندگان خدا، متقین ذهبوا، سود بردند، نفع بردند، و عاجل الدنيا، از دنیای زود گذر، و عاجل الاخره، و آخرتی که در آینده میرسه. متقی کسی است که از این دنیا سود میبرد، از آخرت هم سود میبرد. هیچ کجای دین، هیچ کجای مکتب اسلام نگفتند مؤمن کسی است که در دنیا همش بدبختی، گوشه‌گیری، نداری، فقر، ذلت، کجا گفتن؟ حالا ببینید ادامه جملات چیست. حضرت فرمود مؤمن و متقی واقعی کسی است که در دنیا خوب زندگی میکنه. عرض کردم متقین رو برای این ذکر میکنه که محمد ابن ابی بکر باید در این سطح باشی. ثانیا تو وظیفه داری جامعه را به اینجا برسانی، مردم از جهت امرار معاش، از جهت اقتصاد، از جهت خورد و خوراک اینطور باشه. و علم عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجل الاخره فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم. اهل تقوا به صورت معقول در دنیای اهل دنیا شریکن، یه عده اهل دنیا، فرزندان دنیا به تعبیر حضرت. خب اهل آخرت در دنیای اینها شریکن. نمیشه بگیم آقا چون که کفار گوشت میخورن ما دیگه گوشت رو تحریم کنیم، چون که کفار عسل میخورن ما عسل نخوریم، چون که اونها غذای خوشمزه میخورن ما نه کی گفته؟ حلال است. خدا اصلا برای مؤمن خلق کرد. اگر کافر داره استفاده میکنه و قصد داره میکنه، خدا برای مؤمنین خلق کرد. حضرت فرمود مؤمن کسی است که در دنیا با اهل دنیا شریک است، البته به صورت معقول. کسی نگه آقا مثلا کفار اهل دنیا ربا هم میخورن، شراب هم میخورن، گوشت، نه، ما اینها رو نمیگی، به صورت معقول و مشروع. ولی از اون طرف ولم یشارکم اهل الدنیا فی آخرتهم، ولی اهل دنیا هیچ شراکتی با متقین در آخرت ندارن، چون لازمه رسیدن به آخرت ایمان است، عمل صالح. اهل دنیا که همش درگیر دنیا بودن، چیزی از آخرت نداشتن. دنیایی ها در آخرت شریک نیستن، ولی آخرتی ها در دنیا شریکن. سهمشون، بهرهشون از این دنیا رو باید استفاده کنن. حالا توجه کنید حضرت چی میگه؟ متقین کسانی هستن که سکن الدنیا به افضل ما سکنت، اینها در دنیا سکونت دارند، مسکن انتخاب کردند به بهترین مسکنها، و اکلوها به افضل ما اکلت، غذا خوردند، استفاده کردند از خوراکیها، از بهترین خوراکیها، و حظوا من الدنیا به ما حظی به المطرفون، اونقدر از دنیا استفاده کردند که مطرفون استفاده کردند. مطرف یعنی ثروتمند عیاش، کسی که پولش از پارو بالا میره، مست، غرق نعمت. حضرت فرمود اونقدر استفاده کردن که اون مطرفین استفاده کردن. و اخذ منها ما اخذ جبابرت المتکبرون، اخذ کردن، بهره بردن از دنیا با آنچه متکبرون، با آنچه جبابره بهره بردن. توجه کنید این جمله را عرض من چیه. حضرت فرمود بهترین خانه، بهترین غذا، مثل پولدارها، مثل حاکمان و جبابره استفاده کردن. خب اینجا یه سوال شاید به ذهن آدم ها بیاد، به سن کسانی که مخاطب کلام امیرالمؤمنینن، یعنی ما اینطوری باشیم غرق خوراک، غرق پوشاک؟ و خود امیرالمؤمنین که امام المتقین بود، ما غذاش رو هم دیدیم، لباسش رو هم دیدیم، خانهش رو هم دیدیم، پس چرا اینطوری حضرت میگه؟ توجه کنید که مطلب جا بیفته. این جملات را حضرت داره به محمد ابن ابوبکر به عنوان حاکم میگه. یعنی تو الان حاکم شدی، فکر نکن باید مردم را با گرسنگی بزرگ کنی. یه وقتی ما به مردم میگیم آی مردم شما زهد داشته باشی، همون وقت به حاکمان میگیم حاکمان شما باید رفاه را تأمین کنید، مردم باید وضعشون خوب باشه. حالا اگر کسی خواست زاهد باشه، خب زهد پیشه کنه، اگر کسی خواست نخوره، نخوره. وظیفه من به عنوان شهروند زهد است، وظیفه تو به عنوان حاکم رفاه است، تو باید تأمین رفاه کنی. پس اگر حضرت فرمود اکلو سکنو حزو، اینها خطاب محمد ابن ابوبکره. محمد ابن ابوبکر حاکم است، تو باید زندگی اینچنانی فراهم کنی. این نکته یعنی. نکته دوم اینکه حضرت فرمود مثل پولدارها، مثل جبابره، مثل متکبرین، بهترین خانه، بهترین غذا، مقصود بهترین نیست، بلکه من مقصود هدفه. اون پولدار بهترین خانه را میگیره تا لذت ببره، تا کیف کنه، تا راحت باشه، بهترین ماشین رو میگیره، تا بهترین غذا رو میخوره، تا این هدف چیز راحت بودن، کیف کردن، لذت بردن. حضرت میفرماد یه انسان متقی، چون حالا جلوتر حضرت بحث زهد رو هم مطرح میکنه، اینجا صحبت از متقین دیگه، متقین که ظلم نمی کنن، جابر نیستن، متکبر نیستن، مال مردم خور نیستن، صحبت در ما به متقین. جلوتر هم حضرت از زهد اینها میگه، معلوم این زهد که آمد، تقوا که آمد، مقصود از این جملات یه حرفهای خاصی است. بهترین مسکن یعنی چی؟ بهترین مسکن یعنی خانه ساده‌ای که نور معنویت داره. اون شخص میخواد در قصر فلان طبقه و فلان متراژ راحت باشه، متقی در خانه کوچک با معنویت آرام است، مسکنت دارد. مثلا مسکن رو مسکن میگن چون باعث سکونته. این نفر در کاخ ناآرامه، این نفر در یه خانه خشت و گلی آرام است. متقین بهترین منزل را انتخاب کردن، نه از جهت متراژ، چند بر بودن، وسط شهر بودن، نه، از جهت آرامش، آرامش تو حاصل میشه در ذیل تقوا. متقین کسانی هستند بهترین غذا رو میخورن. بهترین غذا چیست؟ طیب ترین، پاک ترین غذایی که آلوده به شرک نباشه، به ریا نباشه، به حق مردم نباشه، این میشه بهترین غذا. پس نگید بهترین غذا یعنی غذای آنچنانی. بهترین غذا غذایی است که مال پاک باشه. حضرت فرمود مثل ثروتمندان، مثل مترفون زندگی میکنن. خب غرض از زندگی ثروتمندان آسایش و آرامش است. انسان متقی زاهد است در خانه کوچک با غذای عادی با لباس عادی راحت است، لذت میبرد، آسایش دارد. جبابره و متکبرین دنبال اعمال نفوذند، میگن ما حرفمون باید خریدار داشته باشه، مردم باید دست و پای ما رو ببوسن. خب این هدفشون اینه دیگه، پولدارها، زورگوها، حاکمان جابر. متقی واقعی با زهد به اینجا میرسه، مردم دوستش دارن، حرفش نفوذ داره، اگر یه جمله ای گفت مردم میپذیرن. امام اینطوری بود رضوان الله علیه، از دار دنیا چی داشت ولی حرفش نفوذ داشت. توجه کنید یک بار دیگه، عرض کردیم این جملات ظاهرشون شاید اشتباه انداز باشه، بگیم آقا حضرت ما را تشویق کرد ظالمانه زندگی کنیم، مثل انسانهای جبار زندگی کنیم، مترفانه زندگی. نه، اولا خطاب این جملات به محمد ابن ابی بکر حاکم است، یعنی تو طوری زندگی شرایط را فراهم کن که مردم در رفاه باشن. ثانیا زندگی در رفاه، مسکن خوب، غذای خوب به این نیست که گرونتر باشه، بزرگتر باشه. غذای خوب غذای پاک است، خانه خوب خانه است که آدم آرامش داشته باشه. این جملات رو باز هم بعد از کلاس تأمل بفرمایید. حضرت فرمود خب متقین این گونه زندگی کردن. سو منقلبوا عنها به زاد المبلغ، از اینجا انقلاب یعنی رفتن، حرکت کردن. متقین وقتی کارشون در دنیا تمام شد حرکت کردن، از دنیا رفتن، ولی نه دست خالی، به زاد المبلغ، با یک زاد و توشه‌ای که مبلغ است. مبلغ یعنی رساننده، خیلی لطیف این لفظ، مبلغ است. به کسانی که میرن در یک شهر و روستایی تبلیغ دین میکنن میگن مبلغ دین. مبلغ دین یعنی تو باید دین را برسانی. این که بگی من دین را گفتم، گفتم به درد نمیخوره، رسوندی بش یا نه، مطلب رو گرفت یا نه. اینکه من یه جمله بنویسم رو یه کاغذ بگیرم دستم، طرف میگه آقا من سواد نداشتم، من اصلا توجه نکردم، من اصلا نخوندم متن رو، خوندم نفهمیدم. نه، مبلغ یعنی باید برسانی، این حرف دین است. فهمیدی، گرفتی، میگه آره فهمیدم، میگه حجت تمام شد، خواستی عمل کن، خواستی عمل. ولی ما خیلی وقتا میگیم و میریم، میگیم مردم بیان دنبال ما. حضرت فرمود زاد و توشه ای داشته باشید که مبلغ باشد، شما را برساند. والمتجر الرابع، اهل تقوا از دنیا رفتن با زاد و توشه مبلغ، و از دنیا رفتن با تجارتی پرسود. اصابوا لذت الزهد الدنيا في دنياهم، متقین رسیدند به لذت بی رغبتی از دنیا در حالی که در دنیا بودن. و تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخرته، در دنیا به لذت زهد رسیدن و یقین کردن فردای قیامت همراه، همسایه و همسایه دیوار به دیوار خدا هستن، جزء جیران الله به حساب میان. لا ترد لهم دعوتون ولا ینقصو، لا ینقصو، هر دو لفظ رو داریم، ینقصو ینقصو، لا ینقصو لهم نصیب من لذته، اینها در بهشت ساکن میشوند، همسایه خدا میشوند، که در اون بهشت لهم دعوتون لا ین لا ترد دو لهم دعوه، هیچ درخواستی نمی کنن که خدا ردش کنه. ولا ینقصو لهم نصیب من لذته، هیچ لذتی در بهشت نیست که ازش کم بشه، کاستی داشته باشه، تکراری بشه، آدم از شیرینی ها و لذت هاش زده بشه. فرمود این گونه نیست. خلاصه این جمله که خوندیم این بود، وقتی اهل تقوا از دنیا رفتن، اولا زاد و توشه مبلغ دارن، ثانیا تجارت پرسودی در دنیا انجام دادن، ثالثا رسیده اند به لذت زهد، رابعا همنشین و همسایه دیوار به دیوار خدا میشن. کسی که همسایه خدا شد، نه درخواستش رد می شود، نه لذتهایش کم می شود. خود این یک جمله یک جلسه بحث داره. اصلا بگیم اینها یعنی چی؟ کسانی که از دنیا رفتن زاد و توششون مبلغ است. ما خیلی وقتها اعمالی که انجام میدیم اولا اصلا رنگ و بوی آخرت نداره. خیلی از اعمال ما اصلا رنگ آخرت نداره، یعنی کاری به اون طرف نداره. خیلی وقتا اعمال ما اگر ظاهر و باطن اخروی هم داشته باشه، با یه ریا، با یه سمعه، با یه شرک، با یه منت همش رو از بین میبره. اگر چیزی رسید به اون طرف مبلغ نیست خیلی وقتها. مثل اینه که یه نفر میخواد یک ماه سفر بره، شما یه دونه گردو بذار تو جیبش، خب این رو که همون وعده اول ساعت اول خورد، بقیه مسیر چی؟ اونقدر باید زاد و توشه فراوان باشد که برساند تو را. مسیر طولانی است. این حدیث قدسی را ببینید، این فقط یکی از فراز هاست دارم عرض میکنم. در حدیث قدسی خدای متعال فرمود یا ابن آدم اکثر من الزاد الى طریق بعید، خیلی زاد و توش جمع کن، راه طولانی است. و خفف الحمل فالصراط دقیق. وقتی میگم خیلی زاد و توش جمع کن، فکر نکن من کسرت را میخواهم. این مسیری که تو باید ازش رد بشی دقیق است، ظریف است. یه وقت میبینه یه کسی که داره میره مسافرت، چهار تا پسته براش میذاری، انرژیش رو تأمین میکنه. یه وقت هم میبینی 5 کیلو سبزی براش میذاری، هیچ سودی به عائد اون نمیشه. در این حدیث قدسی خدای متعال فرمود اعمالی انجام بدید که دانه درشتند، خیلی نمیخواد وسیع باشه. بگی من 60 بار حج رفتم، یه بار حج برو ولی خوب برو، یک بار انفاق کن ولی خوب انفاق کن، یک بار نماز شب بخون ولی با حال بخون، یه شب نماز شب در هفته بخون ولی خوب بخون. اینجوری از ما خواستن، کسرت نخواستن. قبلا البته نفی کسرت نیست، خوش به حالی کسی که هر شب نماز شب میخونه خوبم میخونه، هر سال حج میره خوب هم میره، ولی گفتن در مقایسه با خیلی یا کم، کمی را انتخاب کنید که کیفیتش زیاد باشه. فرمود و اخلص العمل فان الناقد بصیر، اخلاص در عمل داشته باشید، خدا مو را از ماست میکشه. و اخر نومک الى القبر، خیلی نخوابید، خواب را بسپارید برای قبر. و فخرک الى المیزان، در دنیا اهل فخر فروشی نباش. اگر واقعا افتخاری داری بذار روز قیامت مشخص باشه، روز قیامت پوز بده بگو من برگه اعمالم در دست راستمه. و لذاتک الى الجنه، بگذار لذتها برای بهشت باشن، دنیا دنیای لذتجویی نیست. خب این یکی از جملات حضرت در این پاراگرافی که خوندیم. سمنقلب و انها به زاد المبلغ. زاد مبلغ چیست؟ عرض کردیم اعمال ما باید رنگ و بوی خدا و قیامت داشته باشد، اونچنان باشد که بتواند ما را به اون طرف برساند. کم بودن، کاستی داشتن، اینها همه باعث گرفتاری انسان میشه. نکته بعدی در باب جیران الله هست. این چه مقامی است؟ اگرچه خدا جا ندارد، مکان ندارد، ولی خب یه جایگاهی هست که اینها جیران الله هند، اینها همسایگان خدا هند. چی از این بالاتر؟ ما در ادعیه داریم که یا جاری اللصیق، ای همسایه دیوار به دیوار من. خب اگر کسی خدا همسایش باشه، کنارش باشه، در قلبش باشه، این وقتی از اینجا رفت میشه همسایه دیوار به دیوار خدا. یک عمر در دنیا خدا را از دست خودش در قلبش راضی نگه داشت، خدا فردا میگه بیا پیش خودم، تو همسایه خوبی هستی. در خطبه 183 هم امیرالمؤمنین راجع به جیران الله صحبت میکنه، فرمود اسحروا عیونکم و ازمروا بطونکم، آی مردم یکم چشم را بیدار نگه دارید، یکم لاغر کنید خودتون را. و استعملوا اقدامکم و انفقوا اموالکم، یکم ببخشید، یکم در راه خدا قدم بردارید. خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم، یکم از جسم بگیرید به جان ببخشید، به حقیقت و روح خودتون اضافه کنید. هی ابعاد جسم بزرگ نشه، بذار روحت بزرگ بشه، بذار علمت زیاد بشه، بذار فهم و درکت از حقایق بره بالا. فلا تبخلوا بها انها، بخل نورزید. فقط قال سبحان الله، میخوام برسم به اون جمله، فرمود ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم، فقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر كريم فلم يستنصركم من ذل. خدا اگر از شما طلب کمک کرده، نه اینکه فقیر بوده، خدا اگر از شما قرض خواسته، نه اینکه گرفتار بوده، نه به خاطر ضعف است، نه به خاطر فقر است. ولهو جنود السماوات والارض، آسمان و زمین مال اوست. پس تقرضکم ولهو خزائن السماوات والارض وهو الغنی الحمید. اینجا مد نظرمه، انما اراد ایبلوکم ایکم احسن عملا، خدا میخواد شما را امتحان کند. فباد رو به اعمالکم تکون و معجیران الله فی داره، اگر میخواهید جزء همسایگان خدا باشید این جملات را یاد بگیرید. کم بخواب، زیاد کار کن، در راه خدا قدم بردار، انفاق کن، به روح برس، از جسم کم بگذار، به روح اضافه کن، نصرت کن خدا را، نصرت کن دین خدا را. اگر این کارها را انجام دادی تو میشی جزء جیران الله. حضرت در این نامه 27 فرمود یه عده از متقین هستن، وقتی از اینجا رفتن اینها میشوند جزء همسایگان خدا، اینها تیقنوا انهم جیران الله قدن فی آخر، اینا میشن جزء همسایه. خب چطور کسی همسایه خدا میشه؟ قطبه 183 فرمود اگر عمل انجام دادید جزء همسایگان خدا میشید. یک نکته دیگه هم اینجا عرض کنیم راجع به بهشت، که امیر المؤمنین فرمود لا ترد لهم دعوه ولا ینقف لهم نصیب من لذه، اونجا هرچه بخواهند بهشون میدن، اونجا هیچ درخواستی رد نمی شود، اونجا نصیب و بهرهی که از لذت می برند تمام شدنی نیست. یکی از شبهاتی که نوعاً در کلاس‌های عقاید گرفته میشه، میگن آقا بهشت هرچه هم زیبایی و قشنگی داشته باشه بالاخره تکراری میشه، بالاخره خسته کننده میشه. شاید 100 سال اول این ویژگی ها برای مایی که در دنیا بودیم جذاب باشه، ولی آخرش کشی. ولی اینها نفهمیدن حقیقت بهشت چیست. بهشت را یک جای ثابت تصور کردن، همش از اینجا یه رود شیر و یه رود عسل، نه این نیست. حضرت فرمود اونجا جایی است که لا ینقف لهم نصیب من لذه، کم نمی شود، ناقص نمی شود لذت بهشت. همون لحظه لذتی که دفعه اول از دیدن فلان صحنه فلان شیء بهشت داشتی، میلیاردها سال که بمانی لذتش کم نمی شود بلکه بیشتر می شود. ویژگی بهشت اینه. خب بهشت یک همچین فضایی است. قرآن کریم هم فرمود لهم فیها فاکهتون و لهم ما یدعون، حالا مثال را به عنوان میوه زد، ولی هر چه شما درخواست کنید اونجا برای شما فراهمه. ولکن فیها ما تشتهی انفسکم ولکن فیها ما تدعون. بگذاریم. حضرت در ادامه فرمود فحذروا عباد الله الموت، آی مردم مواظب باشید، بترسید از مرگ. و قربه، مرگ به شدت به شما نزدیک است. و اعدوا له عدته، خودتون رو آماده کنید برای مرگ. عده یعنی وسایل مورد نیاز، آنچه برای مرگ لازم دارید همینک فراهم کنید، بعدن در کار نیست، فقط و فقط الان را دارید، استفاده کنید. فانه یأتی بأمر عظیم و خطب جدید، مرگ با یک امر عظیم، با یک خطب یعنی حادثه بزرگ، با یک حادثه عظیمی میاد. مرگ شروع یک حادثه عظیم عجیب و غریبه، چه خود مرگ چه حوادث بعد از مرگ برای ما عجیب و غریبه. حضرت فرمود آماده باشید برای مرگ، فراهم کنید مقدمات مرگ را، چرا که مرگ عظیم است، جلیل است. به خیر لا یکون معه شر ابدا او شر لا یکون معه خیر ابدا. فرمود مرگ می آید، ولی بعد از مرگ خیری است که هیچگاه تبدیل به شر نمی شود، یا شری است که هیچگاه تبدیل به خیر نمی شود. بالاخره از اینجا که رفتیم، شروع قیامت ما مرگ است. ان ماته قامت قیامتو، حالا قیامت صغرا داریم و قیامت کبرا، ولی در کل بالاخره اهل برزخ، اهل قیامت یا بهشتی هستن یا جهنمی. حضرت فرمود که یه عده‌ای هستن غرق در خیرند و شری برای اونها نیست، یه عده‌ای هستن غرق در شرند و هیچ خیری برای اونها نیست. بالاخره شما جزء یکی از این دو گروهی. اگر میخواهید جزء گروه خیرها باشید، عمل متناسب میخواهد، مقدمات را باید امروز فراهم کنید. ابن ابوالحدید معتزلی اینجا یه شبهه‌ای مطرح میکنه. شبهش اینه که آقا نص صریح فی مذهب اصحابنا فی الوعید، این حرف امیرالمؤمنین رسما و صریحا دارد حرف ما معتزله را تأیید میکند. حرف شما چیز ان من دخل النار من جميع المكلفين فليس بخارج، کسی که وارد جهنم شد هرگز از جهنم خارج نمیشود. توجه کنید ابن عبدالحدید معتزلی است، اگرچه در فقه سنی است ولی در اصول عقاید معتزلی است. جریان اعتزال جریان خاصی است در بین اهل سنت. میگه ما قائلیم مردم در قیامت دو گروه میشن، یا بهشتی یا جهنم، این وسط دیگه خبری نیست. کسی که رفت بهشت از بهشت خارج نمیشه، کسی که رفت جهنم دیگه داخل در جهنم، خالد در جهنمه. ما میخوایم بگیم این حرف اشتباهه، چون روایات ما آیات قرآن رو میگن. ابن عبدالحدید میگه حضرت در اینجا فرمود مردم دو گروهن، یا شریست که بعدش خیر نیست، یا خیریست که بعدش شر. معلومه این دو گروه بیشتر نیستن. ما عرض میکنیم اولا امیر المؤمنین سلام الله علیه اینجا آمد تقسیم بندی کرد، ولی این تقسیم بندی نه از باب این است که حصر حقیقی باشد، بگه فقط و فقط این دو گروه هم. حضرت حصر اضافی کرد، فعلا این دو دسته را ذکر کرد برای اینکه ما حواسمون جمع بشه، ولی ما در روایات در آیات دسته دیگری هم داریم که از جهنم به بهشت منتقل میشن. قرآن کریم وقتی صحبت از بهشت و جهنم می کند، هم در مورد بهشت هم در مورد جهنم داره، و ما منهم به مخرجین و ما منهم به خارجین منها، کسی از جهنم خارج نمی شود، کسی از بهشت خارج نمی شه. هرچه بگردیم در مورد بهشت استثناء نداریم، یعنی اگر کسی رفت داخل بهشت هیچ ممکن نیست از بهشت خارج بشه. به خاطر همینه که ما در ذیل خطبه یک، اونهایی که از ابتدا با ما همراه بودن، و باز در خطبه قاصعه وقتی جریان حضرت آدم رو مطرح میکنه امیرالمؤمنین، عرض کردیم اون بهشتی که آدم در اونجا بود غیر از بهشت وعده داده شده است. دلیلمون چی بود؟ دلیلش اینه کسی که رفت داخل بهشت دیگه خارج نمیشه. پس آدم از بهشت خارج شد، معلومه این بهشت اون بهشت نیست. این نکته اول. اما در مورد جهنم هم قرآن میگه کسی رفت داخل جهنم خارج نمیشه، ولی در آیات دیگر و در روایات فرمود نه، ما اتفاقا استثناءاتی داریم. عرضم اینه، موضوع بس شبهه ابن عبدالحدید اینه مردم یا جهنمیان یا بهشتی، ما میگیم خیر، عده‌ای هستن ابتدا وارد جهنم میشن بعد لطف الهی از جهنم خارج میشن، بلکه در روایات ما فرمود که تعداد افرادی که خالد در جهنمن بسیار معدوده، شاید به تعداد انگشتان دو دست هم نرسد، اونایی که الالعبد هستن. ولی اکثر قریب اتفاق اهل جهنم بعد از مدتهای مدید عذاب بالاخره به بهشت میان. خب وقتمون گذشته، خیلی کوتاه عرض کنم. اولا اینکه امیرالمؤمنین اینجا در صدد تقسیم بندی حقیقی نبود، بلکه فرمود این دو گروه هستن، نگفت فقط این دو گروه هم. نکته دوم، قرآن کریم بحث خلود در جهنم را نفی می کند، حداقل برای عده قرآن میگه نه اینها خارج میشن. پس معلوم است حرف ابن عبدالحدید و اطرافیان او اشتباه. قرآن فرمود خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، جهنمی ها در آتش جهنم هستن مگر کسانی که خدا بخواهد. پس معلومه یه عده‌ای میرن وارد جهنم میشن بعد به هر دلیلی خارج میشن. ابن عبدالحدید گفت این حرف امیرالمؤمنین حرف ماست، یعنی هر کی جهنمی شد دیگه جهنمی میمانه. بابا قرآن داره میگه یه عده‌ای که رفتن داخل جهنم اگر خدا بخواهد اینها میان بیرون. پس معلومه یه عده‌ای میان. در ذیل همین آیه روایت از امام صادق داریم که فرمود حاضیف الذین یخرجون من النار، اینا کسانی هستند که از جهنم خارج میشن. باز آیه دیگر و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، یه عده‌ای میگن ما که جهنم نمیریم، بریم جهنم هم دو سه روز بیشتر نمیمونیم، خدا با ما رفیقه، پسر خاله است. قرآن فرمود قل اتخذتم عند الله عهد، بگو ببینم شما با خدا عهدی دارید؟ که شما رو از جهنم خارج کنه. پس معلومه یه عده‌ای با خدا عهد دارن، حالا این عهد چیست بماند. یه عده رفتن وارد جهنم شدن ولی به خاطر عهدی که داشتن خارج میشن. خدا میگه من با شما عهد نبستم، فقط به اونهایی وعده دادم خارج بشن که عهد دارن. پس معلومه قرآن میگه عده‌ای از جهنم خارج میشن. در روایات هم به طور مبسوط روایت داریم، مثلا روایت داریم که کتب الرضا للمأمون، امام هشتم برای مأمون ملعون نامه نوشت مذنب و اهل توحید لا يدخلوا في النار و یخرجون منها و الشفاعه جائزه لهم. کسانی که موحد باشن بر هر دینی، مسیحی موحد، یهودی موحد، واقعا موحد باشه، اینها اگر داخل جهنم شدن به برکت شفاعت از جهنم خارج میشه. یعنی شاید بره جهنم سالها هم به خاطر افکار و اعمالش مجازات میشه، ولی آخر از جهنم خارج میشه. روایت پایانی امام باقر سلام الله علیه فرمود ان الکفار والمشرکین يرون اهل التوحید فی النار. و وقتی که جهنم برپا شد همه همدیگر رو میشناسن. از عجایب قیامت اینه، این مشرکین طعنه میزنن به موحدین، میگه خب تو که یوم نماز میخوندی، تو که موحد بودی، تو که ادعا داشتی، تو هم که اومدی کنار من داری میسوزی، پس چه کاری بود یه عمری داشتی موحدانه زندگی میکردی؟ دیدی نه خدایی هست نه توحیدی هست نه هیچ. حالا روایت رو نمیخونم بقیهش، عرضم همینطوری. امام باقر فرمود خدا میگه آی ملائکه برید کسانی که موحد بودند را از جهنم خارج کنید و اینها میان بیرون. پس خلاصه بحث این که ابن ابی الحدید گفت مردم دو گروه هند، کسانی که بهشتی هند، کسانی که جهنمی. نه جهنمی بهش میرود نه بهش جهنم. ما میگیم ابدا اینطوری نیست، بهشتی ها هرگز از بهش خارج نمیشوند، ولی اکثر جهنمی ها پس از سالها، این که میگم سالها یعنی سالها، حالا فردا اگر فرصت شدی چند تا روایت محضر شما میخونم ببینید جهنم کجاست، ولی اگر کسی سالهای متمادی بماند و تصفیه حساب بشه، امید است که انشالله به بهشت راه پیدا کنه. باز عرض کنیم درجات بهشت هم متفاوت است. غفر الله لی و لکم الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید. عذرخواهم اگر